هوشمند، مدیر حوزه هنری. جناب هوشمند سلام بر شما، به کافه رادیو خوش آمدید، رادیو جوان.
جوای کنگرلو، من هم به شما و شنونده های خوبتون در برنامه خوب جوان و رادیو جوان عرض سلام و ادب دارم و آرزوی قبولی تئاتر در خدمت.
خیلی متشکرم. در روزهای شیوع ویروس کرونا، حوزه فرهنگ، هنر و رسانه یکی از بخشایی که به هر حال تحت تاثیر این ویروس قرار گرفت و هر کدام از همکاران ما در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری و رسانه‌ای کارهای متفاوتی انجام دادن و بیشترشون رفتن در کارهای مجازی. شما در قزوین چه کار کردین؟
همونطور که به درستی فرمودین، خب یک بخشی از برنامه‌های حوزه هنری، خصوصا ایام هفته هنر انقلاب که 20 تا 27 هست،
بله،
در این پیک زمانی اوج برنامه‌های کرونا بود و خب ما اومدیم دیدیم که هم برای اینکه برنامه‌ها و دین در واقع فرهنگیمون رو به جامعه هدا کنیم، هم بخشی از زمان فاصله اجتماعی و در خانه ماندن رو پر کنیم، یک سری اقدامات از قبیل هشدارهای در واقع که مصوبه ستاد ملی مبارزه کرونا بود و خصوصا دو نمونه را خدمتتون عرض کنم. جشنواره خلوت ساز رو که یک پویش مردمی بود که در دورنج سنی و به صورت در واقع آماتور برای تمام اهالی ذوق و اهالی هنر در نظر گرفتیم که حالا با موبایل از خودشون با سازی که دارن قطعی رو بگیرن و بفرستن برای بارگذاری در فضای اجتماعی. دیگر کاری که ما کردیم، یک آلبومی رو که عزیزان و هنرمندان هماستانی قزوین تدارک دیده بودن، کار شده بود، در واقع یک جور رونمایی و عرضه در فضای مجازی داشتیم برای اون. قطعاتی از عارف قزوینی که بازتولید شده بود، تنظیم شده بود در 7 ترک مختلف، اینها رو در واقع یک کار تلفیقی تصویری روی اینها شد و ترک‌هایی از اینها رو ما هم به عنوان رونمایی هم به عنوان ارائه در فضای مجازی بارگذاری کردیم.
بله.
از دیگر فعالیت‌های ما باز میتونیم به نمایشگاه‌های خوشنویسی و نمایشگاه‌های تجسمی در فضای مجازی اشاره کنیم که از قضا خیلی خیلی بسیار هم بحث موسیقیایی ما و هم بحث تجسمی ما پربازدید و خیلی مورد استقبال بود.
بله. آقای هوشمند، خیلی متشکرم از شما. فضای مجازی واقعا یک رابطه ناگسستنی با فعالیت گردشگری داره. در مورد صدرالسلطنه هم خیلی تبلیغ کنین، خیلی جای زیبا و دیدنی هستش در قزوین. خیلی متشکرم.
دوست دارید سپاسگزارم. حتما انشالله در ایام پیش رو، چون کماکان این فضای در واقع کرونایی و پویش فاصله های اجتماعی و در خانه ماندن فعلا لااقل با ما همراست.
بله.
و حتی فارغ از این، انشاءالله ما در آتی برنامه‌ای رو تدارک دیدیم، همین اکنون که با شما در حال صحبت و عرض گزارش به شنوندگان هستیم، برنامه‌ای رو برای ماه مبارک هم تدارک دیدیم که انشاءالله در لیالی قدر و در تا پایان ماه مبارک انشاءالله در فضای مجازی به اونها خواهیم پرداخت.
قربون شما آقای هوشمند، ممنونم که سر میز ایران کافه رادیو اومدید. خداحافظ.
ممنون از برنامه خوبتون و شنوندگان خوب و پر نشاط شما.
درود.
تورق کتاب هنر و فرهنگ ایرانی. جای خود را در کافه رادیو رزرو کنید. کافه رادیو، رادیو جوان.
خب میریم سر میز تاریخ و همراهیم با جناب دکتر فروزان که میخواییم در مورد خلیج فارس صحبت کنیم. خلیج فارس به گفته خیلی از افرادی که نامی دارند در این دنیا گهواره تمدن عالم یا خاستگاه نوع بشر هستش. درباره نام خلیج فارس اوایل دهه 1960 میلادی هیچ گونه بحث و جدلی در بین نبود، اما بعد از اون اتفاقاتی افتاد. آقای دکتر فروزان سلام بر شما.
سلام و درود بر شما و مخاطبین محترم برنامه کافه رادیو در شبکه رادیو جوان.
خیلی متشکرم
از شما که دعوت فرمودید.
دکتر فروزان، در تمام منابع اروپایی، آسیایی و امریکایی و دانشنامه ها و نقشه های جغرافیایی این کشورها نام خلیج فارس در تمام زبان ها به همین نام ذکر شده. از کی این چند اسمی باب شد که بعضیا به خودشون اجازه دادن که نام های دیگری رو روی خلیج فارس بذارن؟
خدمتتون عرض کنم که من اولا تبریک عرض میکنم ماه مبارک رمضان رو به
متشکرم.
شما و مخاطبین محترم برنامه، و تبریک هم عرض میکنم روز ملی خلیج فارس رو که به مناسبت اخراج پرتغالی ها
بله.
در حدودا 440 سال پیش که انجام شد، این نام، این اتفاق، این نامگذاری روز ملی خلیج فارس نامگذاری شد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی. اما در خصوص سوال حضرت عالی، این نام جعلی خلیج عربی از حدود سال حدودا 70 سال پیش، از سال 1330 هجری خورشیدی، همونطور که شما اشاره فرمودید، در پی بحث پان عربیسم که جمال عبدالناصر راه انداخت از مصر، در حالی که یک خیابان داریم به نام خلیج فارسی در خود قاهره، شهر قاهره، همین الان هم هست خلیج فارسی، حالا نمیدونم تغییرش دادن یا نه، اینکه این مسئله از اونجا اتفاق افتاد که بحث پان عربیزم مطرح شد و ملیگرایی های اونها. اما ما در تاریخ طبق نقشه ها و اطلس هایی که داریم در تمامی کشورهای عربی هم همین الان هم موجوده، از 550 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی میشه حدودا 2500 سال پیش، نقشه هایی که آناکسیماندر و یا هکتاوس داشتند به نام دریای پارس یا پرشین، گلف پرشین ذکر شده
بله.
و در نقشه های اطلس های عربی هم خلیج فارس، پارسی یا فارسی ذکر شده دقیقا. و جناب بطلمیوس هم که اولین اطلس رو میده در سال 90 میلادی، حدودا 1900 سال پیش، ایشون هم به خلیج فارسی ذکر میکنه و با قطعیت مطرح شده و هیچ خللی تو این قضیه نیست. فقط عرض کردم یک هیجان سیاسی کاذبه که اینها دارن انجام میدن.
بسیار خب، به هر حال دریانوردی ایرانیان توی خلیج فارس بارها شنیدیم که همونطور که شما هم اشاره کردین قریب 500 سال قبل از میلاد مسیح و در دوران سلطنت داریوش اول
بله.
شروع شد و قدمت آنچنانی داره.
دقیقاً. حالا من نمیدونم اگر فرصت دارم راجع به اصلا اینکه این خلیج فارس چگونه شکل گرفته رو برای
دکتر یکی دو 90 ثانیه دکتر جان.
در حد 90
بفهمید.
اینکه اینجا یک شاخ آبی است، اصطلاحاً یا آبراهی است که از 500 هزار سال پیش تا الان شکل گرفته و تو این 70 هزار سال گذشته به همچین حالتی در اومده که شده خلیج فارس.
بله.
و اینجا تمدن بوده رو کف اینجا، بعدن که یخبندان تمام شده آب اینجا رو پر کرده، یعنی کف خلیج فارس مرکز تمدن‌های جنوب ایران بوده.
بله بسیار خب، نکته خیلی عالی و شنیدنی گفتین که من تا حالا نشنیده بودم.
سلامت.
سپاس دکتر فروزان، امیدوارم که همیشه موفق باشین و هممون در کنار همدیگه برای ایران عزیز.
متشکرم از شما. درود. و درود و سپاس فراوان.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. متشکرم. قربان.
وقتی میای این ورا لپا نشی ها جواج، عجیب و واقعیه یه کافه روی امواج، صدای شور و شوقه این صدای جووناست، گوش بکنی میبینم خیلی خبرها اینجاست، از فرهنگ و از هنر، موسیقی و سینما، تازه های ورزشی، اوضاع روز دنیا. اگه میخوای از اینا گپ بزنی من و تو، رو طول موج ما باش، بیا کافه رادیو. اگه میخوای از اینا گپ بزنی من و تو، رو طول موج ما باش، بیا کافه رادیو. رو طول موج ما باش،
بیا کافه رادیو.
خب ساعت 15:40 است. پیشخوان امروز کافه رادیو، رادیو جوان، پیشخوان سینما هستش و میریم سراغ یکی از منتقدین جوان سینمای ایران، شاهین شجری کهن. شاهین جان سلام بر تو، عصرت بخیر، خوش آمدید به میز، به پیشخوان سینمای کافه رادیو.
سلام، وقت بخیر، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. شاهین، چرا در سالهای گذشته هنوز یک فیلم جذاب و دیدنی و جدی با قابلیت جهانی با موضوع خلیج فارس ساخته نشده؟ خب کارهای مختلفی که الان توی ذهن من هستش مال سالهای قبل، مثلا که خلیج فارس رو توی ذهن من میاره، ناخدا خورشید بود، کشتی آنجلیکای محمد بزرگنیا بود، موج مرده ابراهیم حاتمی کیا بود، جنگ نفکشا بود، محمد بزرگنیا، اما مختص خلیج فارس نبودش. شما به ما بگین شاهین جان.
ببینید کلن توی تاریخ سینمای ما به جز کارهایی که آقای بزرگنیا کرده و تک و توک فیلم هایی که خودتونم اسم بردید، حالا ناخدا خورشید رو باید واقعا یه استثناء هم در کارنامه ناصر تقوایی هم در سینمای ایران به حساب آورد، ولی عموما خیلی ضعیف ظاهر شدیم در این وجه. دلیل اصلیش هم دشواری های تولید. شما نگاه کنید در سینمای جهان اصلا فیلم هایی که به حوادث دریایی میپردازن یا قصه شون روی کشتی اتفاق میفته تقریبا خب یه ساب ژانر خودش، یعنی یک محیط مناسبی برای شکل دادن به قصه و مناسبات شخصیت ها ایجاد میکنه، هم از لحاظ در واقع دراماتیک و هم از لحاظ برحال اون بچه حماسی که در آثار جنگی ممکنه روایت بشه. ولی در سینمای خودمون به نظر من بیشترین دلیلش دشواری های تولید و هزینه زیاده یه همچین فیلم هایی هستش که این نیاز به یک برنامه ریزی چند ساله و کار گروهی داره، یعنی نهادهایی که در حال پول در اختیارشون هست و بیان آدم های متخصص رو جمع کنن، یه برنامه ریزی چند ساله کنن، و این هر دو، هم کار گروهی و هم برنامه ریزی دراز مدت، متاسفانه چیزیه که در سینمای ما خیلی رایج نیست. بیشتر سرمایه گذارها سعی میکنن یه آثاری رو تولید کنن که سریع عرضه بشه و مخاطبش رو پیدا کنه و به اصطلاح چرخه اقتصادیش بسته بشه با اکران و مراحل بعد از اون. این نیاز به یک عزم ملی داره، چون موضوع بسیار موضوع جدی و حساسی هستش، و اگر قرار بشه فیلمی درباره خلیج فارس ساخته بشه، روایتگر تاریخ اون خطه باشه و اون مردمان، طبعا این قصه باید قصه خیلی فاخر و محکم و بسیار جذابی باشه. نمیشه هر کار سطحی رو به این اسم پیوند زد.
حالا در ادامه بگم که به هر حال روز ملی خلیج فارس باید و باید و باید سینه به سینه به تصویر کشیده بشه و تو این زمینه باید همه قبار روبی کنیم و روز به روز اون رو برای جهانیان معرفی کنیم. خیلی جالبه که شاهین، حتما خودت هم میدونین، حدود 10 سال پیش وزیر ارشاد وقت گفته بود که در آینه گرامی داشته روز خلیج فارس، روز ملی خلیج فارس، که از ساخت فیلم‌های سینمایی، سریال و مستند و فعالیت‌های هنری با موضوع خلیج فارس ما خیلی حمایت می‌کنیم. چند سال بعدش هم یکی از مسئولین سینمایی کشور گفتش که از فیلم‌هایی که در لایه‌های زیرینش به موضوع خلیج فارس بپردازن حمایت می‌کنیم. خب فقط می‌خوام ببینم این کلامی بوده؟
قطعاً کلامی بوده. 10 تا مدیر دیگه هم بعد از
این حرف زدن
و هر سال در همین تاریخ به هر حال یک حرفایی گفته میشه و دوباره به فراموشی سپرده میشه. این موضوع اینه که ما در بخش مستند خوب کار شده، کارهای آقای طیاب و دیگران. تاریخچه خلیج فارس رو، اسناد تاریخی، نقشه های جغرافیایی خیلی خوب جمع‌آوری شده و چند تا کار برجسته داریم توی سینمای مستند که بارها هم پخش شده و حال دیده شده، ولی در سینمای داستانی این نقطه خالی همچنان وجود داره و خیلی هم عجیبه، چون وقتی به تاریخچه و فضای اون خطه نگاه میکنیم
میبینیم که چقدر اونجا اتفاقات تاریخی رخ داده، چقدر حماسه های بومی اتفاق افتاده، جنگ با پرتغالی ها، بحث در حال اشغال کشور، خیلی از اتفاقا در حاشیه این خلیج اتفاق افتاده و به اصطلاح میشه گفت خلیج فارس شاهد تاریخ ما بوده، شاهد این قصه ها بوده، ولی خب روایت نمیشه. در حاشیه روایت ها مثلا یه قصه مثل تنگسیر نفسش به نفس خلیج فارس و مردمان و اون آداب زندگی بسته است.
حالا این در ایران تنگستان رو میخواییم از هفته آینده به صورت سریالی بخونیم اینجا توی کافه رادیو شاهین جان. شاهین ببین، بعضی موقع ها انتقاد میکنیم به دیگران که خارج از این مرزها هستن و غر میزنیم، اما شاهین خودت هم میدونی و همه هم میدونیم این کمکاری های ماست که خیلی ها یا بعضی ها به خودشون اجازه میدن که این نام های جعلی رو روی خلیج فارس بذارن. به هر حال خیلی متشکرم از تو که در پیشخوان سینمای امروز کافه رادیوی رادیو جوان بودیم. در هفته های آینده، برنامه های آینده باز هم همراه تو خواهیم بود.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
درود، خداحافظ. میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
فیلم دوست داری؟
خیلی. گفتی فیلم داری؟
خیلی. کارم این بود.
قرار ما پای میزهایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
چه خوبه با تو حرف زدن. آدم تمام غم‌های جهان یادش میره. برای ساعتی هم که شده خوشبخت‌ترین آدم زمین میشه و این سیاره براش جای قشنگی میشه برای زیستن. چه خوبه با تو حرف زدن. آدم عاشق همون لباسی میشه که به تن داشته وقتی با تو حرف میزده، عاشق عطری که میزده، حتی عاشق پنجره‌ای که وقتی صدای تو رو میشنیده، عاشق همون جایی که به سمت دریا و جنگل بود. چه خوبه پشت به جهان کردن، روبروی تو نشستن و با تو از هر چیز گفتن و از هر چیز شنیدن. چه خوبه با تو زیستن، با تو دوام آوردن و با تو به جاهای خوب رسیدن. نگام کن که از دریچه روشن چشمای من بهار میشه. میخوام با تو حرف بزنم در این روزها و لحظه های عاشقانه که من محتاجم به تو، که من محتاجم به نگاه تو و به دست های تو و به نگاه عاشقانت. شنبه در میزهای مختلف کافه رادیو صورت زیبای همه شما رو میبینم. مراقب خودتون باشید و خداحافظ.
زندگی تغییر کرد، همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد، شروع تازه ای واسه من از نفس افتاده، خدا تو رو جای همه نداشته هم بهم داده، تو رو دیدم و دیدم هم به این زندگی تغییر کرد، همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد، شروع تازه ای واسه من از نفس افتاده، خدا تو رو جای همه نداشته هم بهم داده. دل چسبی تماشای تو میده، تو ایدال ترین خوابی که بیداری من دیده، نه نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی من آیه ولی باسم عوض میشه، ثابت کردی که میشه یه دریا توی دل جا کرد، یه دریا توی دل جا کرد، چه آرامش دلچسبی تماشای تو میدم، تو ایدال ترین خوابی که بیداری من دیده، نه نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی من آیه ولی واسم عوض میشه، چه آرامش دلچسبی تماشای تو میده، تو ایدال ترین خوابی که بیداری من دیده، نه نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی من آیه ولی واسم عوض میشه.
دلپذیر
تو خاطرات نوشته از روزای گذشته، پودر خوب یعنی یک تا تو دوست منی یک تا، رشته یه صابونی داره کفه فرامونی داره یک تا بوده یک تا، نرمی کنه پارچه ها رو حال مهربونی داره یک تا بوده یک تا،
یک تای جدید حاوی رشته یه صابون، یکتا سرچشمه پاکی ها.
وقتی جمعتون جمع و هوا خیلی دلچسبه،
یه استکان چای پیش خونواده میچسبه،
یک چای طبیعی با عطر و طعم عالی،
چای طبیعت تنها گزینه‌ای،
پونصد تا سکه واسه پونصد تا خونواده،
چای طبیعت کلی واسه تون جایزه داره،
هم چای تو میخوری هم جایزه میبری، با چای طبیعت هر هفته یک کمک هزینه خود رو میبری و هزاران ربع سکه برای 500 خانواده.
برای من به عنوان یه سرآشپز مهمترین اصل توی کارم انتخاب مواد اولیه خوشتم و با کیفیته. انتخاب من در تخم مرغ همیشه تلاونگه. تلاونگ برای تغذیه مرغاش از مواد کاملا طبیعی و با کیفیت استفاده میکنه و بهترین تخم مرغای تولید شده رو دستشیم میکنه تا همیشه خوشتم، خوشبو و خوشرنگ باشن. با تخم مرغ تلاونگ غذاهای من همیشه خوشتمه.
اهمیت خوشتم بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
فرانچسکو، من سهم رابو کچاب بازار ایران رو ازت خواسته بودم. چی شد؟
میدونم قربان، ولی نشدنیه.
چرا؟
به خاطر تمرک، ملاحظه بفهمید. آخه تمرک روبش رو به روش فلینگ فیلم تولید میکنه که به روزترین روش تولید روب در جهانه. برای همین تمام ارزش‌های غذایی محصول حفظ میشه. تازه قربان، سس کچاپ تمرکم از همین روب فلینگ فیلمی تولید میشه. مردم ایران هم به سلامتیشون خیلی اهمیت میدن، به خاطر همینه که بازار دست تبرکه.
فرانچسکا، من این سهم تبرکو میخوام.
توی بورس باشین. تبرک.
تصور کنید در این روزها که بیشتر در خانه هستیم، خانه های ما پنجره نداشت. این روزها پنجره فقط یک پنجره نیست، روزنه است که ما را به فضای بیرون متصل می کند و در جریان زندگی قرار ما می دهد. پشت این پنجره چه می گذرد؟
مامان تا کی باید خونه بمونی؟ من خیلی حوصله‌ام سر رفته.
خب مامان جون، می خوای از پنجره بیرون رو نگاه کنی؟
ای مامان، دوستام همه در پنجرن، بیا نگاه کن.
چه خوب.
در این روزها با پنجره درجه یک در جریان زندگی باشید. وینتک، پنجره یک.
یادت میاد روزای قدیم، پنیر تبریز میزدیم، چه لقمه های آخ عجب حال و هوایی.
میهن میهن پنیر سنتی میهن،
تو آب نمک خوابیده یک مدتی فلن،
خسر قدیم طعم قدیم و داره میهن،
ولی فناوریش جدیده بهترین میهن.
ساعت 16، اینجا تهران است، رادیو جوان.
رادیو همراه.